رساله اول یوحنای رسول فصل پنجم. دوستان و عزیزان شنونده، سلام‌های گرم و پر از محبت ما را بپذیرید. ما در بررسی رساله اول یوحنا به بخش پایانی این رساله رسیدیم. در طی این رساله یوحنای رسول بارها بر اطمینان نجات یافتگی تاکید می‌نماید. او بارها اشاره می‌کند که خدا به ما وسیله شناخت و اطمینان از نجات را عطا نموده است. دیدیم که یوحنای رسول 4 شرط برای اطمینان از نجات به ما ارائه می دهد. 1. ایمان داشتن به عیسی مسیح. 2. محبت کردن به برادران و خواهران. 3. پاک نگاه داشتن زندگی خود از گناه. و 4. وجود شهادت روح القدس در زندگی من. اینک در بخش پایانی رساله اول یوحنا، یوحنای رسول به ذکر چند نکته عملی می پردازد. لطفاً توجه کنید. نامه را نوشتم تا شما که به نام پسر خدا ایمان دارید یقین بدانید که حیات جاودانی دارید. اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق اراده او باشد به ما گوش خواهد داد. ما می دانیم که هر چه بخواهیم او به ما گوش می دهد. پس این را هم باید بدانیم که آنچه از او بطلبیم به ما عطا خواهد فرمود. اگر کسی می بیند که برادر او مرتکب گناهی شده است که منجر به مرگ نیست، باید برای او به درگاه خداوند دعا کند. و اگر آن شخص مرتکب چنین گناهی نشده باشد، خدا به او زندگی خواهد بخشید. اما گناهی هم هست که به مرگ منجر می شود و من نمی گویم که در مورد آن دعا کنید. البته هر خطایی گناه است، اما هر گناهی منجر به مرگ نمی شود. رساله اول یوحنا فصل پنجم آیات 13-17. یوحنای رسول دلیل خود را از نگارش انجیل یوحنا با این کلمات بیان می کند. عیسی معجزات بسیار دیگری در حضور شاگردان خود انجام داد که در این کتاب نوشته نشد، ولی اینقدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که عیسی مسیح و پسر خدا است و تا ایمان آورده به وسیله نام او صاحب حیات جاودان شوید. یوحنا فصل 20 آیات 30-31. هدف یوحنا از نوشتن انجیلش بشارت به عیسی مسیح بود. او می‌خواست که مردم به عیسی ایمان آورند و حیات جاودانی را دریافت نمایند. ولی انگیزه یوحنا از نوشتن این رساله دادن دلگرمی و اطمینان و تشویق و تقویت مسیحیان است. او می‌گوید این نامه را نوشتم تا شما که به نام پسر خدا ایمان دارید یقین بدانید که حیات جاودانی دارید. رساله اول یوحنا فصل پنجم آیه 13. پس می‌بینیم که روی سخن این نامه با مسیحیان است. حال بیایید ببینیم که از این قسمت چه درس‌هایی می‌شود فرا گرفت. 1. احتمال اینکه شخص ایماندار دچار ضعف و شک شود وجود دارد. پس باید با شکها و ضعفهای ایمانداران به طرز صحیح مقابله کنیم. دو، متاسفانه در اغلب مواقع یا شکها نادیده گرفته می شوند و یا بدتر از آن به شکها و ضعفها با دید ملامت و سوء ظن نگاه می کنیم. ولی یوحنای رسول به کلیسایی که در حال مبارزه با شکها است می نویسد: شما که به اسم پسر خدا ایمان آورده اید، حیات جاودانی دارید. شک به خودی خود بد نیست. آنچه که برای ما ضرر دارد، فرمان برداری از شکهای من است. ما به خدا ایمان آورده ایم و بایستی گوش به فرمان او باشیم. نگذارید شکها زندگیتان را تباه کنند. سه، دوست خوب کسی است که برادر زخمی و ضعیف خود را مداوا و کمک کند. خدا از ما می خواهد که زانوان لرزان را قوت داده، دلهای ترسان را تقویت بخشیم. اگر مشاهده کردیم که برادر یا خواهرمان با ترس و شک دست به گریبان است، به کمک او بشتابیم. به او نشان بدهیم که ما در کنارش هستیم و برایش دعا می کنیم. در زمان شک و ضعف روحانی هیچ چیز بدتر از تنهایی نیست. چهار، همه آنهایی که به اسم عیسی ایمان آورده اند از نعمت حیات جاودانی برخوردار می باشند. لازم نیست که از مراحل و آزمایش های سخت و کوچک و بزرگ بگذاریم تا لایق نعمت حیات جاودانی شویم. کافی است که هدیه عیسی یعنی نجات و بخشایش از گناهان را بپذیریم. هر که به خداوند روی آورد نجات خواهد یافت. پنج، تنها و تنها ایمان به عیسی مسیح شرط لازم و کافی جهت فرزند خواندگی، نجات، آمرزش گناهان و دریافت روح القدس است. دوستان عزیز، این بهترین تسلی در زمان شک و تردید است. خدا ما را برگزیده است و هرگز ما را رها نخواهد کرد. اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق اراده او باشد، به ما گوش خواهد داد. اول یوحنا فصل 5 آیه 14. در آیه 1 گفته شد که عیسی مسیح است و درباره لزوم ایمان به این مطلب درسی فرا گرفتیم. با مطالعه آیه 6 از فصل 5 یاد گرفتیم که عیسی به آب و خون آمد و درباره معنای این کلمات تفکر کردیم. در اینجا به یک جنبه دیگر از مواهب و نعمات این ایمان می‌رسیم. ایمان ما و نعمت حیات جاودانی که خداوند به ما عطا فرموده است، ما را دلیری و شهامت دعا کردن بخشیده است. در رساله به عبرانیان می‌خوانیم که به جهت کار بزرگی که عیسی مسیح انجام داده است و به دلیل اینکه عیسی انسان کامل و خدای کامل است، اینک قادریم که با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم. عبرانیان فصل 4 آیه 16. می‌بینیم که بار دیگر یوحنای رسول کلمه دلیری را در این رساله به کار برده است. با مقایسه کاربردهای مختلف این کلمه نتیجه می‌گیریم که 1، اگر در او بمانیم، نزد او اعتماد و دلیری خواهیم داشت و از حضور او خجالت نخواهیم کشید. 2، اگر محبت را در عمل و راستی انجام دهیم، وجدان ما را محکوم نمی‌سازد و در حضور خدا اعتماد و دلیری خواهیم داشت. 3، اگر ما که از خدا متولد شده ایم در محبت خدا ساکن باشیم و برادران خود را محبت کنیم، با اعتماد، دلاوری و دلیری در مقابل تخت داوری خدا خواهیم ایستاد. 4 و اکنون در اول یوحنا فصل 5 آیات 13 و 14 یوحنای رسول در مورد حیات جاودانی و شهامت و دلیری که به عنوان یک فرزند خدا داریم با ما سخن میگوید. اگر فرزند خدا هستیم اجازه داریم که نزد او رفته او را ابا یعنی ای پدر خطاب کنیم. اینک ما به اسم پسر خدا ایمان آورده ایم و مطابق میل و اراده او زندگی میکنیم. اینک ما احکام او را اطاعت و اجرا میکنیم و برادران خود را مورد محبت قرار میدهیم. اینک ما دلیری و شهامت حضور به نزد خدا را داریم و ایمان داریم که هر چه که بر طبق اراده او طلب کنیم ما را اجابت می نماید. دوستان عزیز شنونده، به خاطر داشته باشیم که دلیری و آزادی ما به این دلیل است که خدا ما را به فرزندی خود قبول کرده است. ما از هر گونه حقوق یک فرزند خدا بهره مند می باشیم. یکی از این حقوق حاضر شدن در مقابل پدر آسمانی من می باشد. بچه ها نیازی به وقت گرفتن از پدرشان ندارند. به محض اینکه کودک خردسال گریه کند، پدر مهربان بر بالین او حاضر خواهد شد. بلی عزیزان، عیسی گناهان ما را بخشیده است. عیسی مسیح با خون پربهای خود گناهان ما را شسته است و از این جهت است که ما فرزندان خدای مهربان می باشیم و در پیش او با دلاوری حاضر می شویم و هر چه که به او ابراز کنیم او اجابت خواهد نمود. در این قسمت باید به خاطر داشت که گرچه خدا دعاهای ما را می شنود ولی ممکن است همیشه مطابق میل و خواست ما جواب ندهد. عبارت کلیدی در آیه 14 مطابق اراده او می باشد. هرگز سعی نکنید که در هنگام دعا اراده خدا را تغییر دهید. دعا کردن عبارت از کلنجار رفتن با اراده خدا نیست. شاید انسانیت کهنه ما در پی تحمیل اراده و میل خود به خدا باشد، ولی عیسی مسیح به ما دعا کردن را آموخت و یاد داد که بگوییم اراده تو کرده شود. انسانیت جدیدی که از مسیح مولود گشته است بایستی همانند خداوند و نجات دهنده خود بگوید نه به خواهش من بلکه به اراده تو. ما می‌دانیم که هر چه بخواهیم او به ما گوش می‌دهد. پس این را هم باید بدانیم که آنچه از او بطلبیم به ما عطا خواهد فرمود. رساله اول یوحنا فصل 5 آیه 15. آن زمان که از خدا بخواهیم که اراده اش را در زندگی ما به انجام برساند و با تقدیم کردن خود به عنوان قربانی زنده و مقدس به خدا آزادی عمل بدهیم که اراده اش را در زندگی ما عملی نماید، آنگاه اولا یاد میگیریم که اراده او چیست و ثانیاً هر آنچه که بر حسب اراده او طلب کنیم خواهیم یافت. عزیزان شنونده، با دانستن کلام خدا تقویت بشویم و نیرو بگیریم. کلام خدای مهربان از زبان یوحنا به ما میگوید که خدا ما را میشنود. به خاطر پسرش عیسی مسیح نزد او دلیری داریم. پس به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم و دعا کنیم. خدای مهربان ما را خواهد شنید و جواب خواهد داد. به رحمت خدا و فرزند خواندگی خود اطمینان داشته باشیم. به لطف خدا و قدرت او تکیه کنیم. یوحنای رسول به ما اطمینان می‌دهد که آنچه از او درخواست کنیم می‌یابیم. ولی چه درخواستی را باید به حضور خدا ببریم؟ آیه 16 حالت پلی میان آیات 14 و 15 از یک سو و آیه 17 از سوی دیگر دارد. به این ترتیب که قسمت اول آیه 16 در ارتباط با آیات 14 و 15 است و بخش ثانوی آن مقدمه آیات 17 تا 19 را تشکیل می‌دهد. اگر کسی می‌بیند که برادر او مرتکب گناهی شده است که منجر به مرگ نیست، باید برای او به درگاه خداوند دعا کند، و اگر آن شخص مرتکب چنین گناهی نشده باشد، خدا به او زندگی خواهد بخشید. اول یوحنا فصل 5 آیه 16. مقصود یوحنای رسول از عبارت آنچه از او بطلبیم دعای شفاعتی برای دیگران است. از ما خواسته شده است که برادر خود را محبت کنیم. برخی اوقات ممکن است متوجه شویم که برادرمان از لحاظ مادی نیازمند است. واکنش محبت آمیز ما در آن هنگام برآوردن احتیاجات مادی او خواهد بود. و چه بسا که متوجه نیاز روحانی برادر خود شویم. یوحنا میگوید شرط رفتار محبت آمیز در آن هنگام دعا کردن خواهد بود. اگر ایمان داریم که خدا دعای ما را میشنود، پس بهترین کار به جهت کمک به ایمانداری که نیازمند کمک روحانی است، دعا کردن نزد خدای است که دعای ما را میشنود. یوحنا به صورت ضمنی میگوید که هر یک از ما بایستی متوجه نیازهای روحانی و جسمانی برادران و خواهران مسیحی خود باشیم. ما که از برکت مرگ و رستاخیز عیسی مسیح به حیات جاودانی دسترسی پیدا کرده ایم، نباید از نیازهای روحانی برادران خود با بی‌اعتنایی بگذریم. حال اینجا دو سوال مطرح می شود. اول اینکه راه مبارزه با گناه در کلیسا و کمک به برادری که در گناه افتاده از چیست؟ و دوم اینکه منظور از گناهی که منتهی به موت می شود و گناهی که منتهی به موت نمی شود چه می باشد؟ در جواب سؤال اول، یوحنای رسول یک کلمه بیشتر نمی گوید. دعا. چه بسیار مواقع که پیش از آن که دعا کنیم، برادر گناهکار خود را مورد ملامت و توبیخ قرار می دهیم و یا درباره اعمال او به قضاوت و توبیخ می نشینیم. یوحنا می گوید دعا کنید و او را حیات خواهید بخشید. محبت خدا نسبت به ما و دلیری که نزد او داریم باعث خواهد شد که خدا دعا و شفاعت ما را شنیده، به ایماندار نیازمند نیروی روحانی به جهت پیروزی بر گناه را عطا فرماید. و می دانیم که شفاعت برای گناهکاران مطابق خواست و اراده خدا است. مسیح فرمود پدر آسمانی شما نمی خواهد که حتی یکی از این کوچکان از دست برود. انجیل متی فصل 18 آیه 14. حال می پردازیم به سؤال دوم. کدام گناه منتهی به موت است؟ از یک طرف می دانیم که مزد گناه موت است، رومیان فصل 6 آیه 23. اما اینکه منظور یوحنا از گناهی که منتهی به موت می شود چیست، کاملا واضح و مشخص نمی باشد. ممکن است منظور یوحنا از گناهی که منتهی به موت است، گناه ارتداد و انکار کامل عیسی مسیح باشد. پس اگر کسی به طور کامل به عیسی پشت کند و در عداوت و مخالفت با خدا زندگی کند، می توان گفت که او در گناهی که منتهی به موت می شود افتاده است. ولی آیا می شود که شخص مسیحی باشد و در چنین گناهی گرفتار شود؟ در اول یوحنا فصل 3 آیه 9 یوحنای رسول گفت هر که فرزند خدا است نمی تواند در گناه زندگی کند. همچنین در آیه 18 از فصل 5 رساله اول یوحنا خواهیم خواند که فرزندان خدا در گناه زندگی نمی کند. پس چگونه امکان دارد که برادری را ببینیم که گناه منتهی به موت مرتکب می شود؟ روی سخن یوحنا در آیه 16 به دو گروه مختلف است. بخش اول آیه به مسیحیان و در گناه افتادن ایمانداران مربوط می شود و قسمت دوم آیه 16 مربوط به کسانی است که با انجیل و مسیح مخالفند. به واسطه طبیعت بشری و وجود ضعف، برادران مسیحی مرتکب خطایا و گناهانی که منتهی به موت نمی شود خواهند شد و وظیفه ما این است که برای آمرزش و خلاصی آنها از دام گناهان دعا کنیم. کلام خدا به ما اطمینان می دهد که در این مواقع خدا دعای ما را خواهد شنید و آن برادر و خواهر را زندگی خواهد بخشید. ولی گروه دیگر نیز هستند که دانسته و با چشمان باز به ضد خدا و به ضد مسیح او عناد ورزیده مخالفت و دشمنی می کنند. در انجیل ها می خوانیم که چگونه فریسیان و رهبران مذهبی یهود پس از مشاهده معجزات واضح عیسی مسیح دست خدا را نادیده گرفتند و قدرت اعجازگر عیسی را به شیاطین نسبت دادند. در واکنش به این رفتار و کفرگوی فریسیان بود که خداوند فرمود کفر به روح القدس آمرزیده نخواهد شد. سرانجام کسانی که عمدن و آگاهانه با خدا و روح خدا و قدرت خدا سر به عناد بردارند موت خواهد بود. کفر به روح القدس گناه بی ایمان ها است، نه برادران و خواهران ایماندار. فقط بی ایمانان در گناهی که منتهی به موت است خواهند افتاد، اما برادرانی که نعمت حیات جاودانی را دریافت کردند آن را از کف نخواهند داد. در کلیسای افسوس معلمان کذبه‌ای بودند که ظاهر و شهرتی مسیحی داشتند، ولی رفتارشان از محبت و زندگیشان از تقدس خالی بود. یوحنای رسول میگوید برای آنها دعا کنید. اگر آنها واقعا از برادران هستند، دعای شما ایشان را حیات خواهد بخشید. ولی اگر از راه‌های بد خود و از تعالیم غلط خود بازگشت نکردند، آنها برادر نیستند و مثل هر گناهکار نجات نیافته دیگری به سوی موت و داوری پیش خواهند رفت. البته هر خطایی گناه است، اما هر گناهی منجر به مرگ نمی شود. یوحنا به هیچ وجه از اهمیت و دهشت گناه نمی کاهد. هر ناراستی گناه است. هر قانون شکنی و سرپیچی از احکام خدا گناه است. ولی همان گونه که اشاره شد، هر گناهی منجر به موت نخواهد شد. تنها کسانی طعم موت را خواهند چشید که در نام مسیح خداوند از خدا تقاضای بخشش نکرده باشند و هدیه نجات را دریافت نکرده باشند. ولی ما ایمانداران به مسیح اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. اول یوحنا فصل اول آیه 9. دوستان عزیز شنونده، به پایان وقت این درس نزدیک می شویم. امیدواریم که از آیاتی که بررسی کردیم آموخته باشید که 1. خدا شما را دوست دارد و شما را مشمول محبت بیکران خود گردانیده است. 2. شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید فرزندان خدا هستید. 3. در رحمت خدا به سوی فرزندانش باز است و خدا دعاهای شما را خواهد شنید. 4. پس با جدیت تمام برای نجات و برکت دیگران دعا کنید. دوستان عزیز، خوب است که برای برکت و نیازها و تمایلات خود نیز دعا کنید و ولی مواظب باشید که دعاهایتان جنبه خودخواهانه پیدا نکند. دعا کنیم. ای خدای مهربان که به خاطر محبت عظیم و استثنایی خود ما را نجات بخشیده ای، اینک با دلیری به نزد تو آمده ایم و به حضور تو حاضر شده ایم تا برای برادران و خواهران خود دعا کنیم. امروز به طور مخصوص برای آن کسانی که در زحمت و در تنگی هستند، برای ایماندارانی که در مبارزه با گناه و شک احساس خستگی می کنند و برای کسانی که نیاز به پرستاری و نوازش پدرانه تو دارند دعا می کنیم. دعا می کنیم که این عزیزان از قدرت تو نیرو بگیرند و از چشمه محبت تو سیراب گردند، زیرا که به وساطت عیسی مسیح زنده طلب می کنیم. آمین.